روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی چند جلسه هست که در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم. صحبت‌های مختلفی و نکات مختلفی مطرح شد در طی جلسات گذشته و آخرین بحثی که مطرح شد شبهات و تفاوت‌هایی که بین زنان و مردان و احکام اونها هست مورد توجه قرار گرفت، از جمله اینکه چرا مردان میتونن چند همسر داشته باشن و موارد دیگری که آقای وکیلی برای با شما گفتن. امروز در ادامه این مطالب میخواییم صحبت کنیم و موارد دیگری هم که در مورد خمس و زکات و نکات دیگری که در دین مبین اسلام به اون اشاره شده در مورد فلسفه و چرایی اونها قراره که برای ما و شما صحبت کنیم. آقای خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم، همچنین تشکر میکنم که در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض تشکر از خدمت شما دستان در خانه برنامه دارم، با هر ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز ان شاء الله در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. همینطور که عرض کردم سوالاتی که در پایان جلسه گذشته و طی جلسه مطرح شد شبهاتی بود که در بین تفاوت‌هایی که بین زن و مرد در دین مبین اسلام هست، مثلا اشاره به این هم شد که مثلا چرا باید قرائت نمازشون بلند باشه یا خانم ها کوتاه باشه در قرائت نماز، سوال هایی مطرح شد. یک سوال دیگری که مطرح هست در این باره اینه که چرا زنها بعد از ازدواج، حالا این رو که عرض میکنم در واقع بعد از اینکه همسرشون به رحمت خدا میره یا اینکه طلاق میگیرن، باید مدتی رو صبر کنن که اصطلاحا عده نامیده میشه و بعد میتونن دوباره ازدواج کنن، اما آقایان این مطلب رو ندارند.
مسئله عده درش دو جهت وجود داره. یه جهتش مسئله حفظ نسله که تو بحث‌های قبلی عرض شد که یکی از چیزایی که اسلام روش خیلی سرمایه گذاری کرده تو بحث کانون خانواده حفظ نسله، یعنی که مشخص باشه فرزند متعلق به چه کسی است، مسئولیت قانونیش بر عهده چه کسی است و این روابط فامیلی و کانون خانواده از دست نره. خب طبیعتاً یه خانوم اگر که بعد از جدا شدن از همسر بخوان به سرعت ازدواج جدیدی انجام بدن، یک مسئله که پیش میاد این هستش که بر فرض اینکه فرزندی متولد بشه مشخص این فرزند متعلق به چه کسی است.
درست.
لذا برای اینکه تکلیف فرزند مشخص باشه یه حداقل عده که باید حتما مراعات بشه که این حداقل هم در عقد دائم هست، هم در موقت، هم زن آزاد، هم زن غیر آزاد.
بله.
همه بالاخره یه حداقل عده رو دارن که برای مشخص شدن تکلیف فرزندی است که رقم میخوره. اما علاوه بر این در مسئله عده جهات دیگه هم هست. قانون عده جزء قوانین تعدیلیه.
بله.
یعنی ببینید بعضی مواقع تو جامعه یک سری اتفاقاتی میفته که اینا افراط و تفریط توش هست.
درست.
برای اینکه مقداری کنترل بشه به حد تعادل برسه قوانین میذارن که اینا رو نسبتاً تعدیل میکنه.
بله.
این قوانین همیشه نسبتاً کار میکنه، 100% کار نمیکنه. شما وقتی میرین برای ماشین معاینه فنی میگیرید این دورش کارو معاینه فنی گرفتن هیچ اتفاقی پیش نیاد.
بله.
ولی که بالاخره به حد تعادل میرسونه که نه 100% دفع خطر میکنه و نه از اون وضعیت خطرناکی که ماشین بدون معاینه فنی داره انسان در اون دام بیفته، در حد معتدل قرار بگیره.
بله.
دین اسلام برای خانم ها یک مرتبه خاصی از عفت و حیا در نظر گرفته که پسندیده نبوده که یه خانومی که جوان هستش مثلا امروز با یک مرد در ارتباط باشه، فردا با مرد دیگه، پس فردا با مرد دیگه.
درست.
برای همین آدم یه جهت قانون عده اینه که این حالت حیا و عفت در زن باقی بمونه.
درست.
که اگر همسرش از دست داد یا طلاق گرفت یه مقدارش بشه فاصله بیفته.
بعد.
این یه جهت بشه. یه جهت دیگری درش هستش که الان روانشناسان غیر مسلمان هم روش تاکید کردن، مطالبی نوشتن که در رابطه ازدواج خانوم ها اینطوری هستن که نسبت به شوهر دل میبندن و تکیه میکنن، اما مردان اینطور نیستن. حالا تو ادبیات روانشناسی غیر اسلامی گاهی از این تعبیر میکنن، میگن مردان بی وفا هستن، زنها مثلا با وفا. ما اینو وفاداری معنی نمیکنیم، معنی وفاداری تو ادبیات اخلاق الهی مقداری دقیق تر از این هاست، ولی اونا میگن مردان تمایل به داشتن چند همسر همشون فطرتا درشون هست، زنها فطرتا تمایل به این مسئله ندارن، یعنی در جامعه غیر اسلامی آمار گرفتن. این مسئله سبب میشه که وقتی خانومی از همسرش جدا میشه باز برای اینکه این حالت درونی تعادل پیدا بکنه یه مدتی فاصله بشه تا اگر میخواد یه علقه و پیوند ازدواج جدیدی صورت بگیره با یک زمینه مناسبی صورت بگیره و دلها به هم دیگه جوش بخوره، خلاصه و اتصال برقرار بشه. لذا در خصوص مسئله وفات شوهر که شوهر از دنیا میره، فرمودن داره بیشتر صبر بکنه و فرمودن تو این مدت 4 ماهی که عده وفات نگه میداره، حال حزن و اندوه در خودش حفظ بکنه به احترام اون زندگی قبلی و همسر قبلی. بعدش که مقداری دل از اونجا کنده شد، بعد دوره یک خانواده جدید و یک بنیان جدیدی شکل میگیره. لذا قانون عده قانون چند بعدی و چند جهتی است، هم حفظ نسل درش هست، هم حفظ عفت و حیا درش هست، هم حفظ آرامش روحی خانوم و آمادگی برای تشکیل خانواده جدید و یه ارتباط عاطفی جدیدی که در خانوم هست. و البته مثل خیلی از احکام دیگه والله العالم خدا میدونه شاید حکمت های متعدد دیگه هم باشه. این جهاتی است که خب اجمالا در روایات بهش اشاره شده،
هم در روایت اشاره شده هم از بعد روانشناسی فرمودن،
روانشناسی هم تایید میکنن، یعنی اونها هم در آثار خودشون که مستقل تحقیق کردن و آمار گرفتن همین مسئله رو تایید میکنن.
به نظر منطقی هم میاد کاملا این موارد.
بله بله، برای اینکه تاکید کردن که قانون تعدیلی است، برای اینکه حالا کسی اشکال نکنه بگه مثلا فلان خانم از شوهرش جدا شده بود، اصلا از شوهرش هم بیزار بود مثلا.
استثناءات هم ممکنه،
طبیعتا هر قانونی موارد استثناء داره، اما قانون قبلا هم بحث کردیم حقیقتش حقیقت کلی است.
درست،
طبیعت قانون گذاری یعنی مراعات قواعد کلی.
بله، یک موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها خیلی بهش پرداخته میشه بحث ازدواج با کودکان هست. نکات مختلفی، موارد مختلفی، شبهات مختلفی در این زمینه مطرح شده. من یه سوال به طور کلی مطرح کنم و شما پاسخش رو از جنبه‌های مختلف بفهمید. چرا اسلام اجازه داده یک مرد با یک کودک ازدواج کنه؟ آیا این کار منصفانه و عادلانه است که یک دختر بچه با یک مرد بزرگ ازدواج کند؟ حالا من یک تتمه‌ای در این سوال هم اضافه می‌کنم. گاهی وقت‌ها در قدیم این سنت بود، برای اینکه خانواده‌ها با هم راحت تر باشن و حریم محرم و نامحرم بیشتر حفظ بشه، مثلا دختر بچه رو به صورت صیغه موقت برای کسی عقد میکردن، برای مثلا حادت چند دقیقه یا یک ساعت، برای اینکه مادر اون به این آقا محرم بشه و روابط بیشتر در واقع صمیمی‌تر باشه و خدای نکرده اون مشکل محرم و نامحرم هم پیش نیاد. شاید این هم جز سوال و مطالبی که دربارش مطرح میشه باشه. خواهش می‌کنم این نکته رو هم بفرمایید.
این بحثی که تو فضای مجازی حالا خیلی هم فعال شده چند تا لایه داره. حالا ما اینجا بحث سیاسی حقیقتش نداریم. یک طرح دولت آمریکا سالیان پیش تصویب کرده، مثلا طرح انقلاب جنسی.
بله.
که یه طرح خیلی مدون مفصلی هستش برای ترویج فحشا در جامعه اسلامی، به خصوص رو ایران چند تا پژوهش کرده مفصل کار کردن و منتشر هم شده.
بله.
طرح قدم به قدم هم هست که به قول خودشون صد به صد قراره بشکنن برن جلو و تخریب کنن.
درست.
از مسئله مثلا حجاب که 15-20 سال پیش شروع کردن، طرز پوشش انسان ها، بعد رسیدن به ترویج مثلا طلاق و امثال اینا. خب یک سکوش هم بحث همین ازدواج با کودکان هستش، یک سرکوش بحث ازدواج موقته، یکیش بحث چند همسری هستش. تمام اینایی که الگو و ساختار خانه اینا قشنگ اسناد رسمیش هست و
بله.
افراد بخوام تام پیگیری کنم ببینن که اینا چجوری زمان بندی هم کردن، گرچه از زمان بندیشون عقب افتادن، فلان موفق نشدن به لطف خدا. مسئله ازدواج با کودکان دو تا روی سکه داشت، من داره بیشتر باز بکنم.
بفهم.
یه مسئله بحث ازدواج با کسی است که واقعا کودکه، یعنی مثلا دختر بچه 6 ساله 7 ساله 8 ساله. یه بحث این هستش که اینا این وسط از آب گلالود ماهی میگیرن، اینه که این بحث رو مطرح میکنن.
آها.
بعد با نوجوان مردی میان مثلا در رسانه میگن زیر 18 سال که کودکه.
آها.
درسته؟ بعد میگن ببین سن ازدواجت 18 سال. حالا یکی دیگه شنیده داره انصاف داره میگه مثلا زیر 15 سال مثلا. این یه مغالطه است که بلد. ما اول بیان سر 6 7 ساله بحث کنیم، فضای عاطفی و هیجانی ایجاد کنیم که بله یه دختر در یه روستایی بود اینطور شد اونطور شد، بعد یهو بیان پای مثلا قانون که میخوایم امضا کنیم بزنیم سن 18 سال. بحث سنین بالای 12-13 سال در واقع عنوانش اینه، ازدواج در آغاز سنین بلوغ. بحث کودک همسری
نیست.
اون یه پرونده داره، باید جداگونه بحث کنه.
در واقع نوجوان هست،
نوجوان هست که برای خودش جهات مختلف خودشو داره.
بله.
درسته، خوب و بد باید جداگونه بحث باشه. بحث زیر سن بلوغ برای خودش باید یک بحث دیگه داره. و اینم دقت بشه که کسانی که به ظاهر حالا میخوان دفاع از حقوق بشر کنن و نمیدونم این حرفا میگن سن ازدواج برای بالای 18 سال، حواسشون باشه که در جوامعی که این کارا رو کردن طبق آمارهای رسمی متاسفانه بیش از نصف دختران قبل از اینکه به ازدواج رسمی برسن مبتلا شدن به ازدواج‌های غیر رسمی، به روابط نامشروع. یعنی در واقع این خیانت نمیاد جامعه رو تعادل بده، روابط از روابط قانونی تبدیل کنه روابط غیرقانونی. لذا این هم منطقی نیست حتی که شما بیان مثلا آمار بدین بگین که دخترانی که مثلا بین 14 تا 18 ازدواج کردن طلاقشون زیاد بوده، این آمار رو بزنین کنار اونه که ازدواج نکردن، اونه که ازدواج نکردن چه کارا کردن و چه زمینه‌ای درشون اتفاق افتاده. وقتی آمارا رو به شکل منطقی میسنجید، نتایج غیر از این است که تو فضای رسانه متاسفانه افراد تبلیغ میکنن. اما نسبت به اونایی که واقعا کودک هستن، نسبت به اونایی که واقعا کودک هستن، این مشخص باشه که اسلام اصلا ترویج نکرده این کارو، بلکه نهی هم فرموده.
بله.
تو روایات دارم از ائمه اصلا پرسیدن که دختر بچه رو میخوام به عقد در بیارم. حالا گاهی مواقع اینطور بود که دختر مثلا 6 ساله رو به عقد پسر 10 ساله در میآوردن.
بله.
گاهی مواقع مثلا این سوال که شما فرمودید یه دختر 6 ساله رو به عقد یک مرد مثلا 20 ساله در میآوردن.
بله.
ائمه مثلا فرمودن سعی کنید هیچ وقت این کارو انجام ندید، چون این دختر بچه وقتی که بزرگ میشه ممکنه این زندگی رو نپسنده و نتونم جدا بشه، براش اسباب اذیت باشه. فرمودن ما دخترانمون وقتی به عقد در میاریم که خودشون یه توان تشخیص داشته باشن و با یک خلاصه رضایت قلبی اقدام به ازدواج بکنن،
حق انتخاب داشته باشن.
حق انتخاب داشته باشن.
بله.
اما در کنار اینکه یک چیزی حالا توی فرهنگ اسلامی ناپسند است، به عنوان اصل اولی نیست، یک دامنه و محدوده جوازی هم داره. اون محدوده جوازش به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه وضعیت زندگی که در اون دوره حاکم بود و همین الان هم هنوز در بعضی از روستاها و اشاعه و بعض کشور ما بریم بیرون که مثلا کشور آفریقایی و جای دیگه حاکم هست، اینطور هستش که در خیلی مواقع پدر توانایی این که دخترش رو نگهداری کنه و هزینه‌هاش رو تقبل بکنه و پیشش باشه نداره، به خاطر سفرها، جا به جایی‌ها، مشکلات اقتصادی. خب در این گونه موارد اینجا دختر بلا تکلیفه، نمیدونن چه کارش بکنن.
درسته.
قانون متنش اینه توی فقه ما، میگه اگر که یه جایی پدر واقعا صلاح دید مقید به این قید که مصلحت دختر این استش که به جای اینکه بی سرپرست بمونه تو این محیط ازدواج بکنه،
بله.
اینجا پدر حق داره که این دختر خانومو حالا به عقد یا با پسر مثلا همسن و سال خودش اینا در بیاره، یا اینکه گاهی مواقع اینو به عقد یک مرد بزرگسال در بیاره. این متن قانونه. این متن قانون خب قیدش جز قید مصلحته.
بله.
شما ممکنه به آدم عاقل بگین که قانون گفته اگر چیزی مصلحت بود پدر حق رو انجام بده، بگه نه مصلحت نباید عمل کنیم، عمل مصلحت ممنوعه. این که عاقلانه نیستش. بله. که هیچ کسی، چون متن قانون، متن فقه، متن حدیث مقید به قید مصلحت. چرا یه نکته هست، اون نکته اینه که تو عمل کرده خارجی گاهی مواقع پدرها به خاطر اینکه سطح تحصیلاتشون پایینه، دقت زیادی ندارن، خردمندانه رفتار نمی‌کنن و گاهی خدا ناکرده خاطر منفعت طلبی،
درست،
بدون وجود مصلحت باید این دختر رو عقد بکنن. خب اینجا باید قانون جلوشو بگیره، میگه شما فعلا شرایط این که دختر عقد بکنه اینجا وجود
نداره.
یعنی ما نباید بریم قانونی رو که معلق بر مصلحت شده زیر سوال ببریم، که
درست،
باید تو مرحله اجرا بیایم یه سازوکاری تعریف بکنیم که وقتی میخوایم عقد رو ثبت بکنن بفرستنشون پیش مشاور مشورت کنه، ببینه غرض چیه، هدف چیه، مشکل چیه، واقعا مشکله یا هوا هوسی در کاره. اگه واقعا مصلحت هستش این کار انجام میشه. خب تو اون شرایط خاص مصلحت که شرایط استثنایی است که برای رهایی دختر بچه از بی سرپرستی است و جای وجود نداره، امکانات وجود نداره، طبیعتا اسلام اجازه داده که این به عقد کسی در بیاد که از معرض فساد و فحشا در امان باشه. حالا مگه دختر بچه هایی که عقد نمی کنند بعد پدر مادر جدا میشن، اینا با طفلگی ها سالم میمونن؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که تو آسیب‌های اجتماعی هر سال آمارش حالا رسمی غیر رسمی منتشر میشه، آمار دختران بی سرپرست خیابانی است.
بله.
که متاسفانه هم در تهران هم در بقیه کلان شهرها مشکلات زیادی برخورد کردن. خب طبیعتا اینا اگر به عقد کسی در بیارن در یک حریمی قرار میگیرن.
درست.
از اینکه خدای ناکرده در دسترس مردان نامحرم بدون حساب و کتاب قرار بگیره
یا سوء استفاده،
قرار بگیره. خب این مسلما بهتره. پس ببین این یه قانون است که اولا قانون به اسلام میگیم ترخیصی، تجویز کردن، تشویق
نکردن،
دوباره نهی هم کردن.
بله.
دوم قانون ترخیصی مشروط است به وجود مصلحت.
بله.
که اگر پدر توان تشخیص مصلحت داشت بهش اعتماد میکنن، توان تشخیص مصلحت نداشت خب قاضی و حاکم شهر باید جلوی این ازدواج رو مانع بشه. سوم مصلحتش هم برای این است که این دختر اگر بخواد اینجوری بدون سرپرست بمونه تو مشرط بمونه، از یک امنیت جنسی، امنیت روحی برخوردار نیست، برای تامین امنیت به عقد در میاد. حالا بعد از اینکه به عقد در آمد خب درسته، بعد دیگه طبیعتاً بعد از احکام و آثار عقد هم برایش بار میشه، اما اسلام بودم زناشویی رو تا سن بلوغ جائز نمیدونه. پس این حکم خاصه برای مرد خاص، قیداش نمیگن. با کمال بی‌رحمی میام میگم برای اسلام گفته دختر 6 ساله رو به عقد مرد نمیدونم مثلا 50 ساله در بیار و و و هزار تا دروغ دیگه اش تنیمه میکنن. درست. حکم خدا رو تو سوال میبرن، بهانه‌ام دنبال چی هستن؟ اینو باش کار ندارن، میخوان سن ازدواج رو 18 سال تا آمار فساد و فحشا و دنبالش شن. حتی کسایی که در داخل این کار میکنن تاکید میکنن اینا نیت خیر دارن. آه. اما خودشون حواسشون نیست. تر سالیانی پیش جای دیگه تصویب شده، طبق الگوی انقلاب جنسی داره ادامه پیدا میکنه، از بلندگوهای بیگانه تبلیغ میشه، ایده اینجا رو هیجان و حس انسان دوستی به قصد خیر میان، هم حرفای غلط رو
و بدون تحقیق
میان تکرار میکنن، قید و قید قانون هم مطرح نمیکنن، بعد یه گفتمان عمومی شکل میگیره، مطالبه عمومی، بعد ارسالش به مجلس، بعد یه منوسی عذاب در میاد. چه
گاهی وقتا تو همین شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی به صورت اطلاع رسانی میشه و من نوعی بدون اینکه تحقیق کنم یا اطلاعی در مورد کم و زیادش داشته باشم مثلا اون رو تایید میکنم یا تکذیب میکنم و خدای نکرده نشر میدم و کار به جایی میرسه که اینجا همینجا خوبه. حالا من که کوچکتر از اینکه بخوام تذکر بدم، اما هر پیامی که توی شبکه‌های اجتماعی اهم از این که خبررسانی باشه یا نکته‌ای گفته باشه حتما جای تحقیق داره، شما هم باید تحقیق کنید و بعد اون رو اطلاع رسانی کنید، تکذیب کنید یا تایید بفرمایید. بریم با هم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها و سوالات دیگری رو خدمت آقای وکیلی مطرح می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت آقای وکیلی هستیم، چرایی و فلسفه احکام رو برای ما و شما میفرمایند. این سوالی که میخوام مطرح کنم آقا باز هم مربوط به دایره بانوان و زنها میشه، چرا و در واقع نظر اسلام رو درباره درس خواندن زنها خواستن؟ در مورد فعالیت های اجتماعی هم اشاره بهش داشتیم، اما اینکه در مدارج بالا درس بخوانند و ادامه تحصیل بدن، نظر اسلام در این باره چیه؟
من اجازه می‌دهم فقط یک جمله کوتاه در تتمه بحث قبلی عرض کنم، خیلی کوتاه. اینو فقط از باب یادآوری عرض کنم که ما توی اسلام چیزی مثل صیغه محرمیت نداریم. آها. بعد موقع مردم فکر می‌کنن که ما یک صیغه ازدواج داریم، صیغه محرمیت.
درست.
ما توی اسلام صیغه محرمیت اصلاً نداریم، صیغه ازدواجه. اون مواردی هم که میخوان افراد با محرم بشن، غالبا فقها فتواشون این هستش که اگر مثلا یک دختر خانومی هم میخوان عقد بکنن، عقد یه ساعت و دو ساعته نمیشه، چون ازدواج با دختر خانم که شرعا شدنی نیست. باید عقد بلند مدت بخونن، باید بعدن مدت رو ببخشن. اما این فرمایش که در مورد بحث آموزش میفرمایید، ببینید یه سوء تفاهمی حالا تو فضای شبهات باز هست که مثلا تو بعد از روایات فرمودن به خانوما خوندن نوشتن یاد ندیم. میگم پس اسلام ببین با علم آموزی زن مخالفه، با اینکه اینم گزارش صادقانه ای نیست. ما روایات متعددی داریم فراوان که درباره مردان و زنان تشویق به تحصیل علم و دانش کردن.
بله.
و در صدر اسلام هم در همون قرون اول خانواده اهل بیت علیهم السلام اهل علم آموزی بودن، زنانشون، دخترانشون و حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها خودشون مجلس درس و بحث در منزلشون داشتن، خانم می اومدن سوالاتشون میپرسیدن و هیچ محدودیتی از جهت علم آموزی نسبت به زن در روایات ما وجود نداره. این نکته به خصوص در بحث کتابت اونم یه توضیح داره تو روایت. ببین اون موقع تو جامعه کسی خوندن نوشتن بلد نبود.
درست.
و کسانی که خوندن نوشتن بلد میشدن، میآموختن، اینا میشدن میرزا بنویس مثلا دربار یا تو مغازه ها مجبورن برن کار بکنن. فرمودن اگر که میخوان به خانم چیزی بیاموزید، اولویتش رو کتابت قرار ندین که بعد مجبور بشه به ارتباط با نامحرم. چون کتابت اون موقع ابزار علم آموزی نبود، چون کتاب اینا بود که کسی بخونه.
درست.
در فضای مدینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا علمه تبلیغات کردن که ببین خوندن نوشتن یاد بگیرین، خوندن نوشتن یاد بگیرین. نتیجهش این شد که مثلا شاید تقریبا موقع رحلت حضرت 20 نفر خوندن اجمالا یا نوشتن یاد گرفته بودن. کتابی هم که بخوام مطالعه کنن که خواندن و نوشتن ابزار تحصیل دانش باشه وجود نداشته. خواندن و نوشتن وسیله‌ای بود برای حساب و کتاب کردن‌های مالی یا رسیدگی به امور دیوانی. ولی در دوره‌های بعدی که کتاب‌ها وجود داشت و کتاب شد یک وسیله برای انتقال دانش، خواندن و نوشتن هم در جامعه اسلامی برای زن‌ها کاملا رایج شد و هیچ کدوم از فقهای ما، بزرگان ما نگفتن مثلا خواندن و نوشتن برای زن مکروهه، کاملا تشویق کردن. مثلا بزرگان دین که سفارش می‌گیرن زن‌ها تحصیلات علمیشون ادامه بدن در طبابت، در فقاهت و چیزهای دیگه. پس اصل مسئله که اسلام کاملا باش موافقه. یه حاشیه این گوشه فقط داره که اون حاشیه هم کلیه، اونم این است که میگه انسان وقتی میخواد علم بیاموزه باید دنبال علم نافع باشه. زنها اولویتشون در آموختن علم این است که برن دنبال علمهایی که اولا برای خودشون مفید است و دوم تو جامعه مربوط است به نقش‌های زنانه. حالا مثلا یه خانومی بره فرق این مثلا مهندسی مثلا پلسازی مثلا یاد بگیره، خب این کار رو مردان هم میتونن انجام بدن. در تقسیم کار در هر جامعه افراد باید برن اون پست رو اشغال بکنن که اون پست رو دیگران نمیتونن اشغال بکنن، اون پست خاص خودشون رو اشغال کنن. خب یه سری علوم هستش که اینا علم خودسازی است، اینو هر زنی بره بیاموزه هر چقدر هم بیاموزه خوبه، درسته؟ اون علومی که مربوط به عرصه اجتماع است ترجیحاً خانم‌ها باید برن مربوط به جایی که مربوط به معلمی برای خانم‌ها است، طبابت برای خانم‌ها است، رسیدگی به اموری که مربوط به حوزه روابط انسانی است مشغول شن، به جای اینکه برن مربوط مثلا به مسائلی مثل مهندسی و امثال اینا مشغول بشن که این کار از مردان هم برمیاد با فطرت و شاکله زن و اون لطافتش و طبع ساختمان بدنش که خدا اون رو برای فرزندآوری و تربیت فرزند قرار داده خیلی سازگاری نداره. اینم اولویت بندی است. والا من تا بال برخورد نکردم مثلا یه فقیهی فرموده باشه یه خانم خواستم برن مهندسی مثلا راه و ساختمان یاد بگیرن شهر حرام است. نه، میگم طبق این اصل عقلایی بهتر است در انتخابت این نکات رو ملاحظه بکنه،
فعالیت‌های اجتماعی داشته باشی که حضور زنان مفیدتر میتونه
برای خودشون مفیدتر باشه. بله
درست. سوالی که مطرح میشه، حالا من در زمینه بحث خمس و زکات سوالات متنوعی دارم، اما یه سوال رو همینجا که مطرح هست رو خدمت شما مطرح کنم و بعد وارد این موضوع بشیم. در مورد ریش تراشی و تراشیدن ریش مردها، چرا مردها باید ریش داشته باشن و ریش تراشی اشکال دارد؟ چه فلسفه‌ای دارد؟
اینم یه مسئله کاملا فطری است دقیقتش. یعنی خداوند متعال در ظاهر مرد و زن یه جهاتی قرار داده که این تمایزها تو اجتماع چه باشه؟ پررنگ باشه.
بله.
درسته. و چهره نشون این چهره مردانه است، چهره چی است؟
زنان
است. به هر مقداری که این تمایزهای ظاهری بین دو تا صنف مختلف مرد و زن آشکار باشه، حدود و مرزهای قانونی و رفتاری هم بیشتر تو جامعه رعایت میشه. نموزه دیدید وقتی میخوان مثلا شما نسبت به پلیس ذهنتون حساس باشه، میگن پلیس باید یک لباس خاص داشته باشه. یعنی نمادسازی کردن در ذهن افراد مقدمه اجرای قانونه. پلیس میتونه به لباس شخصی ساده بیاد وایسه، ولی که اون حرف شنوایی که ما نسبت به پلیس با اون کلاه خاص و لباس خاص داریم با لباس عادی اتفاق نمیفته. حتی توی یک مدرسه وقتی مثلا میخوان بچه‌ها رو مدیریت کنن، گاهی موقع مثلا اونی که ناظم است میگن ناظم‌ها لباس فرم داشته باشن مثلا.
بله.
درسته. نمادسازی در جامعه از عوامل بسیار مهمه در شکل گرفتن رفتارهاست. ریشی هم که خداوند متعال فرموده مردان مثلا داشته باشن و به عنوان نماد مردانگی رو در انسان قرار داده، یه عامل فرهنگ سازه. حالا این بحث بین فقهای بزرگوار هستش که این داشتنش واجب است مثلا فرض کنید، یا مثلا مستحب خیلی مؤکد است. بالاخره بین واجب و مستحب مؤکد بحثه.
بله.
این بحث فقهی است که باید فقها جوابش رو بفهمن در جای خودش بحث بکنن. اما مسلما وجود نمادهای تمایز جنسیتی توی جامعه کمک میکنه که هر جنسیتی نقش خودش رو بهتر ایفا بکنه و حدود و ثغورشون از هم دیگه رو همین اصل و اساس هم فرمودن پوشیدن لباس زنانه برای مردان حرامه و پوشیدن لباس مردانه برای زنان حرام است، چون اگه اینها نباشه یه بحران هویت جنسی اتفاق میفته. اگر مشکلاتی که الان مطالعه بفهمم بینندگان عزیز در دنیای غرب پیش اومده، مسئله بحران هویت جنسی است که الان شما بعد موقع توی همین فضای مجازی هم مثلا میخواهید یه وقت ایمیل باز بکنید به شما میگه شما مثلا فرض کنید مذکرید یا مؤنثید یا جنس سوم و چهارم، الان 5 تاش کردن. چرا این اتفاق افتاده که بین مرد و زن که به حساب ظاهر دو قسم بیشتر نداره 3 تا چیز دیگه اضافه شده؟ به خاطر بحران هویت جنسی. تمایل‌های نمادین که میره کنار، بعد اون وقت با زنان شما مواجه میشید که اینا تمایلات مردانه کاذب دارن بعد دیگه به دو جنس گرا و هم جنس گرا اقسام مختلف واسش درست کردن و کتاب نوشتن و این حرفا. اینا که از ریشه نمادها حفظ بشه یه مقدار خیلی زیاد جلوی بحران بدجنسی میگیره. حالا من این نکته رو اضافه کنم که محاسن تاثیرات اجتماعی خیلی خاصی هم داره. یک پایان نامه یک نفر خارج از کشور نوشته بود در تأثیر ریش ایرانی ها و ریش کوبایی ها در انقلاب و یه بحث مفصل جامعه شناسی و روان شناسی که اینها که همشون ریش داشتن با هم دیگه همدست شدن انقلاب کردن، این داشتن ریش در اتحاد همبستگی تأثیری داره، در جوشش اجتماعی چه تأثیری داره، بعد ریش کوبایی ها که زیرش صافه چه تأثیراتی داره نسبت به ریشی که ایرانی پایان نامه دکتری در یکی از کشورهای خارجی که کارشون ایران شناسی و شرق شناسی بود نوشتن. یعنی اینقدر اینا آثار اجتماعی داره در بعد کنان که میشه موضوع یک پایان‌نامه تخصصی، ولی خب ما از کنارش به عنوان یک پدیده خیلی مثلا سلیقه‌ای عبور می‌کنیم، میگم من سلیقه‌م نمی‌پسنده، من خوشم میاد خوشم نمیاد. اون خداوندی و اون پیامبری که از اون بالا از اون افق ملکوت نگاه می‌کنه روابط از پایه جوری تعدیل می‌کنه می‌چینه که تو بالا این ساختمون درست خلاصه حرکت می‌کنه. و
خیلی متشکرم. هر نکته ای از این فلسفه احکام رو که آقا برای ما و شما میفرمایند در واقع یک افق جدید رو باز میکنه و ما و متوجه میشیم که تمام این احکامی که گفته شده یک فلسفه ای هست و اون هم کرامت انسان در زمینه اون و در واقع بطن اون ایجاد شده و در نظر گرفته شده. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو هم مطرح میکنم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
بگو ای بندگان من که برخیش اسراف روا داشته ای و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد زیرا او آمرزنده و با گذشت است. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شدید قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد در حالی که کاملا بیخبر هستید.
در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز سوالاتی رو در زمینه در واقع مسائل مالی و شبهاتی که در بحث اقتصاد و مالی در اسلام مطرح شده خدمت آقا میخوام مطرح کنم. شبهاتی که ما بهش وارد میکنیم، در واقع فلسفه اونها رو میخوام از زبان آقا بشنویم و شبهاتی که در این زمینه هست رو هم انشاءالله آقا پاسخگو باشه. آقا فلسفه دادن خمس و زکات چی هست به طور کلی بفرمایید برامون؟
خمس و زکات و کلا پرداخت‌های مالی دو تا جنبه درش وجود داره. یه جنبه از جنبه ما که می‌خوایم پرداخت کننده باشیم، مسلماً انسان وقتی دنیا بهش رو میاره و اقبال می‌کنه کم کم به مال دنیا دلبسته میشه. برای اینکه این دلبستگی تعادل پیدا بکنه خداوند متعال فرموده بخشی از اون چیزی که به دستت میرسه رو انفاق کن. این یه قسمتش خلاصه دل کندن ما از دنیاست که بعد فردی قضیه است. لذا زکات هم موجب تزکیه و تطهیر نفس انسان میشه و هم موجب رشد و برکت در مال انسان میشه. انسان بالاخره از این دنیا جدا میکنه دیگه. سابقا هم بحث شد که کلا اساس این دو تا پای است. یکی میگه به طرف بالا توجه کن، یکی میگه خود از این پایین چیکار کن؟ رها کن. عرض کردم که مثلا وقتی بالا میخواد بره بالا، اولا اگه گرما میخواد که بالا ببردش، بعدم کیسه های شن و جلوی سنگی رو دونه دونه میذارم پایین سبک بشه. ما یه اقام الصلاة داریم که اقام الصلاة یعنی چی؟ یعنی توجه به خداوند، توجه به مبدا.
بله.
یا آت و زکات داریم، یعنی دل کندن از این امور پایین. کارا زکات هم یک دامنه وسیعی داره، اصلش این زکات مالی داره، مثلا از پولش بگذره.
بله.
یه زکات اینکه انسان از آبروش باید خرج بکنه. بله. انسان از توان جسمانیش باید خرج بکنه. همه اینا باید دل کندن از عالم پایین. حالا زکات ها انواع اقسامی داره دیگه. ما یک زکات واجب داریم که تو رساله می نویسن.
بله.
یه زکات مستحب که انواع صدقه ها میشن زکات های مستحب که انسان. این از ناحیه بعد فردی ما. اما از ناحیه اجتماع، جامعه که بخواد تعادل و آرامش داشته باشه، باید داشت اختلاف طبقاتی خیلی کم باشه. طوری نباشه که یه کسی کاخ نشین باشه، کسی کوخ نشین. بلکه بخواد این تعادل اجتماعی اتفاق بیفته، یکی از شرایطش این است که آن کسانی که دارا هستند به کسانی که ندار هستند رسیدگی بکنن و از نعمتی که خدا به اینها امانت داده در راه دیگران هم مصرف کنن.
بله.
خب طبیعتاً پرداخت خمس و زکات در بُعد اجتماعیش به نفع کلانش بر این آمده که انسان از مال خودش دل بکنه و یه بخشی از اینها هم خرج فقرا بشه، به فقرا داده بشه و به اونا رسیدگی بشه دیگه. فلسفه کلانش که تو همه جوامع، تو جوامع بشری معمولا مالیات میگیرن، خرج افراد، خرج هزینات عمومی میکنن، مثلا کارهایی که شهرداری انجام میدن، راهسازی میکنن، مثلا خدمات عمومی. تو اسلام این مالیاتی که گرفته میشه بخشش صرف هزینه‌های عمومی میشه، یه بخشم مستقیم به خود فقرا پرداخت میشه.
بله.
درست داره که غیر از مالیاتی که برای فرض عمومی مصرف می‌کنن،
مثلا بین این دو تا شبهه و اشکال پیش میاد. یعنی مثلا میگن ما که مالیات می‌فرضیم دیگه نیازی به پرداخت خمس یا زکات نداریم.
بله درست. ولی خمس و زکات یک مالیات پایه است که دین تعیین کرده که این حداقلی جامعه است.
بله.
بعد اگر که حکومتداران صادقانه تشخیص بدن که این خمس و زکات برای گردش امور جامعه کفایت نمی‌کنه، حق دارن که یک مالیات‌های اضافه‌ای هم از مردم
بگیرن
به شرطی که رعایت عدالت بشه و حقوق مردم ضایع نشه این حرفا. لذا پرداخت اون مالیات افزوده انسان رو از پرداخت اون پایه که خمس و زکات باشه بی‌نیاز نمی‌کنه. نمی‌شه آدم بگه حالا مالیات میگن ما خمسمون رو مثلا نمی‌دیم، ما زکاتمون رو پرداخت
نمی‌کنیم.
این حقیه که خداوند برای فقرا و برای افراد خاصی در مال انسان قرار داده. این نکته من اینجا تاکید بکنم، حالا معلومه ما وقتی خمس و زکات میدیم اینجوری نیستش که بخشی از پولمون رو بدیم به دیگران. دقیقش نیستش که این پولی که کلش مال خداست، 4/5 از اون ما خرج بکنیم، 1/5 گفته بذار کسی دیگه خرج بکنه. ما اول فکر می‌کنیم کل پولا مال منه، بعد میگم خب من چرا پولام بدم؟ قابل از اینکه خدای کلش مال خودته، اینقدر منت گذاشتم واقعا خرج بکنم، چرا منت گذاشتم؟ فهمیدید 3/5 شد و 3/5 میدم، میگم 4/5 میدم، بعد 4/5. و تعبیر قرآن هم خیلی زیباست، محمد آتو هم من مال الله الذی آتاکم، بدهید از پولای خدا که دست شما هست. یعنی باور بکنید که شما بنده هستید، فقیر، محتاج، امور دست کس دیگه است، رازق هم کس دیگه است، پولم امانت، از اون امانتی که دستت هست یه مقدارشو حق داری مصرف کنی، بقیه‌اش هم برسون به دیگران که این تعادل اجتماعی و رتق و فتق و تدبیر کردن مسائل عمومی انجام بشه دیگه، کارهای عمومی شهر و کشور و اینا پیش بره، فقرا به وسط بهره از اینا ببرن.
یاد یه حدیثی از پیامبر خدا افتادم که فرمودن که اگر همه خمس زکاتشون رو پرداخت کنن هیچ فقیر و مسکینی در جامعه باقی نمیمونه.
بله. یعنی اگه واقعا کسانی که دارا هستن از همین اقلام اصلی زکات و اون بحث خمس حقوق رو پرداخت بکنن، توی جامعه متعادل، حالا جامعه جنگ زده بحرانی لحاظ نگذره، جامعه متعادل واقعا فقر زدایی اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. باز هم یه بخش کوتاه آماده است که با هم ببینیم و برگردیم سوالات دیگری رو خدمت آجه ها در بخش پایانی مطرح کنم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری به همان اندازه پیش خودم خار گردان، و چندان که مرا عزت آشکار می‌بخشی به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم و مرا نیتی درست ارزانی کن که در آن شک نکنم و تا آن زمان زنده‌ام بدار که به طاعت تو مشغولم و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
یازده و چهل و چهار دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و من در بخش پایانی حدوداً 8 دقیقه فرصت دارم که در خدمت حاجی‌ها باشم. حاجی با تعدادی پیام هم از طرف بینندگان به دستم رسیده. ضمن اینکه من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، ما اینجا قصد نداریم پاسخگویی احکام داشته باشیم. پاسخگویی احکام اون انشاءالله روزهای چهارشنبه خواهد بود. در مورد فلسفه احکام حاجی وکیلی برای ما و شما صحبت می‌کنه. یه پیامی هم دارم که حالا تذکری از بیننده گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، فکر نمی کنید صحبت از چرایی و فلسفه احکام در این برنامه محدود باعث سوء استفاده بعضی از افراد می شود و در واقع جواب آنها که دشمنی با اسلام دارند داده نمی شود؟ خب این حالا نمیدونم چه صحبتی میشه در این باره کرد، حق با شماست، اما بالاخره فضای و زمان ما محدود هست در این باره.
سوء استفاده یعنی استفاده بد، درسته؟
بله.
ما هیچ وقت نمیتونیم جلوی سوء استفاده دیگران رو بگیریم.
بله.
با همین بیان قرآن کریم باید نازل نمیشد.
درست.
چون از آیات قرآن کریم یک عالم سوء استفاده شده.
بله.
درسته. ما وظیفه‌مون در بیان معارف، احکام و امثال این است که اون مقداری که میگیم و دقیق و کامل بگیم.
بله.
درسته که حق رو بیان کرده باشیم و درش کوتاهی نکنه.
بله. اشاره در واقع به اینها شده باشه.
و راهو باز کنیم برای اینکه افراد مطالعاتشون، چون این بحثا مسلما با این گفتگو کوتاه ما تمام نمیشه، راه برای مطالعه افنوده باز بشه.
بله.
درسته. ولی عرض کنم اگه ملاک استفاده سو و بد دیگران باشه، بعد اصل قرآن کریم هم نازل نمیشد.
بعد هیچ کاری نکنید.
محافل علمی کلا تعطیل بشه، چون محافل علمی تدریجا از کوتاه شروع میشه، دوره کوتاه مدت، مفصل، مفصل‌تر تا بس دوره تخصصی و نهایی. فضای رسانه تبدیل برای بیان کلیات و پایه هاست.
بله.
انشاءالله بینندگان اولین تذکر خاطرشون باشه که این بحث ها رو اگر دغدغه دارن، سوال دارن، تو فضای حقیقی در کتاب ها، مجلات، تو فضای مجازی مفصل‌تر و عمیق‌ترش رو دنبال بفرمایید. مثلا من بحث به این چند کلمه تمام
نمیشه. ممنونم، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. یه سوال دیگه هم هست که چرا بعد از 1400 سال موارد زکات واجب تفاوت پیدا نکرده با توجه به اینکه نیازهای اساسی مردم به کلی فرق کرده؟
ببینید، اولا اینکه نیازهای اساسی به کلی فرق کرده باشه حقیقتش معلوم نیست، چون زکات یه مقدارش برمیگرده به خب دارایی طلا و نقره که پایه اقتصاد اسلامی هستن، چون تو اقتصاد اسلامی پایش روی پول اسکناسی نمیچرخه. حالا فعلا جامعه ما شکلی هست.
بله.
و یک معضله است در باب اقتصاد که خب چون پولها اعتباری هستش قیمتش بالا پایین میره، مشکل تورم هست که یک بحث دوردراز است.
درست.
اقتصاد اسلامی پایش روی طلا و نقره است که ارزش ذاتی و ارزش عینی داره و علاوه بر اون روی اون مواد خوراکی اصلی، یعنی گاو و گوسفند و مثلا گندم و جو و خرما و
بله.
اینطور نیست که انسان بگه نیازها به طور کل مثلا چه شده
بله.
تغییر کرده. این که اولا خیلی تعبیر دقیقی نیست. دوم این که قانون زکات یه قانون بسته ای نیست، میفهمد این ده تا قانون پایه هر وقت شرایط اجتماعی اقتضا میکرد و اولیای امور تشخیص دادن که نیاز به مالیات گرفتن از بیشتر از این هم هست، به حسب شرایط حاکم اجازه داره این کار انجام بده. درسته. رضا امیرالمومنین صلی الله علیه یک سال در زمان حکومت خودشون بر اسب مالیات بستن. درسته. شرایط اقتضا میکرد و اعمال کردن. اینا دیگه حکومت اسلامی باید انجام بده. البته دیگه باید دقت به خرج داده بشه که اون مالیات ها منصفانه باشه، صادقانه باشه. اینا دیگه مشکلات اجرایی است.
بله.
به متن قانون بر نمیگردد.
یه سوال دیگه هم دارم که از طرف بینندگان هست در مورد بحث ازدواج. با تشکر از برنامه خوبتون، اگر کسی اصلا ازدواج نکند آیا گناه کرده یا خیر، حالا چه دختر و چه پسر باشد؟
بنابراین ترک ازدواج که گناه نیست، بلکه انسان وقتی ازدواج نمیکنه از یک نعمت معنوی محروم میشه. ببینید اینکه حضرت فرمودن شب قبل اونجا بحث فرمودن صلوات المتزوجه تعدل 70 رکعه،
70 برابر.
دو رکعت انسانی که ازدواج کرده به قدر 70 رکعت اثر داره. یه باری هم عرض کردم اینا تعارف و ظاهر سازی نیست. نه. این معنیش اینه که یعنی این دو رکعت تو صعود دادن نفس انسان و بالا بردن نفس انسان به طرف خدا واقعا به قدر 70 رکعت اثر داره. انسان وقتی ازدواج میکنه با یک فضای جدیدی مواجه میشه و با یک دنیای جدیدی که اون دنیای جدید تو ارتباطش با خدا اثر گذاره. مگر ازدواج رو صرفا به عنوان یک مسئله پدیده دنیوی نگاه نکنیم.
بله.
درسته یه بستری برای انس با خدا و ارتباط با او نگاه بکنیم. طبیعتا وقتی کسی ازدواج نمیکنه از این نعمت محرومه دیگه.
درسته.
مگر کسی که واقعا عذر داشته باشه. خب یه حرف دیگه هست، کسی میگه من خانم مناسب شوهر مناسب که آدم یاد خدا بندازه پیدا نکردم، خب تکلیفی هم وقت برش نیستش. ولی ترجیحاً انسان باید خانواده تشکیل بده، فرزند آوری داشته باشه، نسل خودش رو باقی بگذاره تو جامعه اسلامی، فرزند تربیت بکنه.
و خدای نکرده از این که چطور در واقع رفع مشکلات که هست، مشکلات اقتصادی مد نظرم هست، از ترس اونها باشه، مسلما این کار درست نیست. چرا که خدا خودش وعده کرده که من خودم کفیل هستم و تمام نیازهای شما رو بعد از ازدواج و قبل از ازدواج به گردن من هست و به عهده من هست. حاجی، در مورد خمس و سهم امام سوال شده. چرا قسمتی از خمس سهم امام هست و قسمتی سهم سادات؟ حالا این هم گفتن چرا ما کار کنیم بدیم سادات، یا اصلا امام چرا برای خودشان از مردم پول جمع میکنند؟
ببینید، این اول روشن بشه که سهم امام، سهم امام نیست، سهم امامته. حالا ما میگیم سهم امام یعنی چی؟ یعنی جوریه که اصلا سهم امام دینا میره تو جیب امام علیه السلام، میشه جز اموال شخصی امام که بعد مثلا امام وقتی رحلت فرمودن ارث بچه‌هاشون. درسته؟ این سهم مال جایگاه رهبری است. درسته؟ جایگاه رهبری به خاطر اجرای وظیفه رهبری هزینه هایی داره.
بله.
هزینه های پرداخت میشه که امام علیه السلام اینو فقط در باب امامت و مدیریت جامعه خرج میکنن.
بله.
به همین جهت هم از جهت فقهی وقتی امام از دنیا میرن این پول اصلا به خانوادهشون منتقل
نمیشه.
تمامش باید برسه به دست امام بعدی.
بله.
درسته. خب این در واقع معنیش نیست که، یعنی ما در ازای کارهایی که انجام میدیم یک بخشی از مازاد درآمد، میگه اول کل خرج زندگی تو بردار.
بله.
زندگیت هیچ چی کم و کاست نداشته باشه. بعد از اینکه کلشو برداشتی اگه چیزی اضافه اومد از اون اضافه یه دهمش رو بده برای نهاد امامت.
بله.
درسته که کار امامت میخواد انجام بده، نصفی از خمس رو.
بله.
به سهم امام بده. درسته که اونم امام مسلمان رو تو فرهنگ و ادبیات ما که شخص معصوم است، برای منافع شخصی اصلا خرج نمیکنه. ائمه ما علیه السلام که دارای شخصی خودشون هم همش میدادن به فقرا.
بله.
درسته. بگذاریم میگن مردم به عنوان سهم امامت میدادن،
نیازی به این پول ها
ندارن و دلبستگی هم ندارن. امام علیه السلام چند بار کل مملکتشون رو جارو کردن، خونه کلش رو اعطا کردن، فرمودن باغ میکاشتن، وقف میکردن، قنات جاری میکردن، وقف میکردن، چاه. اصلا زندگیشون اساسش بر ایثار بوده دیگه. بله. این سوال درش معنی
نداره.
اما نسبت به سادات، ببینید زکات مصرفش برای غیر ساداته. حالا شاید این بحث آدمش برسیم که چرا سادات فقیر رو گفتن از این یک دهم مازاد درآمد اشخاص پرداخت بشه. اونم اگه مثل همه فقرا که جامعه اسلامی وظیفه داره هزینه‌اشون رو پرداخت کنه، سادات فقیر رو هم باید بهشون رسیدگی بکنه. خب بقیه از زکات پرداخت میکنه، اینها رو از خمس پرداخت میکنه. اگر که سادات فقیر تموم شدن، بقیهش برمیگرده مایحتاج عمومی. حالا شرایط اقتصادی و نظام تامین اجتماعی ما فعلا متاسفانه مشکل داره و به فقرا رسیدگی نمیشه، اون باز مشکل خودش
دیگه
اجتماعی است. به بحث
ان شاء الله جلسه آینده هم خدمت شما باشیم و این بحث رو برای ما ادامه بدیم. من فقط یک پیام رو خیلی خلاصه بخونم، باز هم از بینندگان جواب پیام بیننده دیگری رو که گفته بودن این زمان کوتاه گفتن که در جواب اون بیننده‌ای که گفتن سوء استفاده می‌شد، اتفاقا برای بعضی هم مثل خود من خیلی از شبهات رفت و درباره بعضی از مسائل به طور عالی توضیح شد. خدا رو شکر. از شما ممنونم. با شما باید خداحافظی کنم، وقتمون تمام شده. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في